خیلی جا نوشته بودن جیغ جیغی، خیلی جا نوشته بودن پرخاشگر، یادته؟
البته جیغ جیغی و اینا که در واقع ادبیات ضد زنیه که هر زنی که صداش رو بلند کنه به جیغ جیغی متهم شد.
به هر حال خبرنگار مطرح رسانه بین‌المللی
جیغ جیغی نمیشه.
به هر حال یه خبرنگار مطرح رسانه بین‌المللی اینو در مورد من نوشت. من اون لحظه تو درونم شکستم که شاید من نباید مثلا اینقدر داد بزنم. بارها تمرین کردم که داد نزنم ولی نمیتونم. ببین من اینا رو فقط بهت میگم فکر کن، این عدد نیست، آمار نیست. 57 مادر کشته شدگان 88 رو باش حرف زدم. من نمیدونم چند تا از مادرای کشته شدگان آبان رو شب و روز با اونا حرف زدم. نمیدونم چند تا از کسانی که اسید پاشیدن رو صورتشون قصه های زندگیشون. من معصوم عطایی رو یک سال باش زندگی کردم تا بتونم قصه زندگیشون مستند بکنم.
پارادایم عوض شده امروز. همین که میگم امروز هزاران توییت هست که ما اصلا خجالت میکشیم از پیروزی تیم ملی، شاد باشیم وقتی که نیمی از جامعه اصلا جایی ندارن در این فوتبال، وقتی که آپارتاید جنسیتی تو این کشور حاکمه بابت ورزش، بابت هر چیز دیگه، وقتی که هنرمند زن رو از روی صحنه میکشن پایین و اجازه نمیدن که ساز
هنوز
بزنه.
ولی هنوز مردمن. ترانه علی دوستی روی فرش قرمز که رفته بود، خودم راجب لبخندش نوشته بودم لبخند زیباترین لبخند جهان. ببین من همیشه خودم رو نقد کردم، همیشه تو سر خودم زدم، از خودم شروع کردم. الانم میگم خود منم جزو کسایی بودم که میگفتم این لبخند زیباییه. خب قبل از اینکه من در واقع بگم لبخند زیبایی ترانه دیگه برام ارزشی نداره، برای اینکه اون فرش قرمزی که تو جشنواره‌های جهانی میری رنگش رنگ خونیه که کف خیابونه، خب خیلی های دیگه هم حرص میخورن که مسیح داره میگه لبخند زیبا. میدونی ماها انقدر این حکومت عادی سازی کرد جنایتو که نسل به نسل داریم تغییر میکنیم. و چیزی که میگی الان منو خوشحال میکنه، میبینم خیلی ها دارن میگن راست میگین، این دیگه ورزش ما نیست، این ورزش جمهوری اسلامیه، این تیم ملی جمهوری اسلامیه. اما رویای من چیز دیگری است. رویای من اینه که ترانه علی دوستی و اصغر فرهادی و لیلا حاتمی که میره تو چقدر هم اصلا الان من الان سختم میشه وقتی میبینم لیلا حاتمی لبخند میزنه، عکس میگیره و هیچی نمیگه که این لبخند منه که شما میایین تمام دنیا پخش میکنین و فکر میکنین من از یک کشور عادی اومدم، همونجا دارن با همین لباس خود من اگه یکی بره بیرون رو میکشن. نمیگه. من میگم فوشارم به جون میخرم، خب چون میدونم بدهکارم به کسایی که قبل از من میگفتن و من نمیفهمیدم. حالا میخوام اینو بهت بگم، رویای من الان اینه که اون زنان سیاستمدارای غربی رو بکشونم که جلو دوربین اسخایی بکنن. چند سال من به اونا میرم، تو پارلمان اروپا رفتم، تو پارلمان کانادا رفتم، تو پارلمان سوئد رفتم، یقه وزیر خارجه سوئد رو گرفتم، پارلمان نروژ رفتم، تو تمام پارلمان‌های دنیا رفتم. چقدر اون فعال حقوق بشری که تو بزرگترین سازمان حقوق بشری هست میگفت حالا که تو را میافتی این مجلس اون مجلس میری، اون موقع که تو توی ده خودت بودی من توی مدرسه فرانسوی درس خوندم. این منو انقدر خوشحال کرد. گفتم ببین من چی کار کردم، من از همون مدرسه قومی کلایی تغییر کردم، دارم به سیاستمدارای دنیا میگم این حجاب فرهنگ ما نیست، بکنید جلو آخوندات زانو نزنید، ولی تویی که تو مدرسه فرانسوی رفتی میای که بزرگترین سازمان دیدبان حقوق بشر مشاوره میدی، ولی الان داری میری به دنیا میگه که این حجاب فرهنگ ماست. میدونی من هنوز این امیدو دارم که بتونم کاری بکنم زنی مثل من توی ده خود منو نگاه میکنه بگه اگه مسیح تونست منم میتونم. سازمان ملل رو هم جلوی سازمان ملل هم یه جمله گفتم، ممکنه خیلی بعدا منو مسخره بکنن، گفتم ما سازمان ملل هم باید از بین ببریم. اون 8 سال پیش که میگفتم حجاب اگه تو خیابون همه دست جمعی آتیش بزنن جمهوری اسلامی میافته، مسخره هم میکردن. چند سال پیش 4 سال پیش وقتی میگفتم این ورزش مال ما نیست، نوید و کشتن، گفتم حکومتی که ورزشکارش رو سرش میبره بالای دار، حکومتی که دختر عاشق ورزش رو به آتیش میکشونه، این حکومت جاش تو دادگاه بین المللیه نه تو فدراسیون ورزشی. تحقیرم کردن. الانم میگم سازمان ملل، الان من از اونها عبور کردم دیگه، از اون زخم ها عبور کردم. سازمان ملل رو بعد از بین برد، چون تبدیل شده به جایی که پوتین اونجاست، به جایی که عربستان سعودی اونجاست، به جایی که جمهوری اسلامی اونجاست، نمیگن سازمان ملل، این سازمان دوله، اونم دولت های دیکتاتوری.
امسال ولی دیدیم که با وجود همه این نقدایی که تو وارد میکنی، با وجود همه اعتراضهای خیلی خیلی گسترده که امسال تو نیویورک بود، ایرانیان آمریکا از سراسر آمریکا اومدن، از ایالت‌های دور و نزدیک اومدن اینجا اعتراض کردن، شعار دادن، ولی ابراهیم رئیسی ویزا گرفت، اومد وارد خاک آمریکا شد، همراهش حتی بعضی از مقامات رده بالای سپاه پاسداران اومدن ویزا گرفتن و در سازمان ملل هم سخنرانی کرد.
ببین من از این به بعد به خودم این رو بارها باید تکرار بکنم که ناامید نشم خودمم، چون منم همین حس رو داشتم که این دفعه ما میتونیم جلوی پرمیر رئیسی بگیم. ولی چیزی که باعث شد تغییر بکنم همون آشناییمه با جنبش‌های جهانی، با کسانی که دارن توی کشورهای دیکتاتوری دیگه، کشورهای استبدادی دیگه مبارزه میکنن. اونا مسیر درازی رو اومدن، سالها بود ناوالدینی و گری کاسپاروف و تمام فعالان ضد پوتین داشتن تلاش میکردن که بگن این پوتین چه هیولاییه، نه؟ ولی کسی گوش نمیکرد. همه جهان با پوتین دوستی کردن. چقدر حتی من یادم گری کاسپاروف، شطرنج باز اسطوره شطرنج جهان، کلمه اف استفاده کرد. اف روزنامه های جهانی، رسانه های بین المللی که شما القاب دموکراتیک میدین به کسی مثل دیکتاتور، یعنی میگفت واژه رئیس جمهور رو نباید به کار ببرین در موردش. الان دنیا به این باور رسیده. چرا؟ چون جنگ اومد توی خود غرب
و اینو دیدن
ولی وقتی که جنگ توی خاورمیانه است، تو افغانستانه، تو عراق، تو ایرانه، فکر میکنن ماها همینی، ما اگه بمیریم هم آماریم، عددیم براشون. بنابراین برای ما هم زمان میبره و ما بالاخره موفق میشیم که به اینا بفهمونیم همون کاری که با روسیه کردن. الان دارن تمام دنیا در برابر ورزش روسیه وایسادن، گفتن این ورزش نیست، تحریمش کردن. بچه‌های پوتین و کسانی که بستگان پوتین تو غرب انداختن بیرون، هنوز وقتی من میگم باید آقازاده رو بندازن بیرون، همین بخشی از کسایی که تازه مبارزن، جنبش زنانن، چپن، روزنامه‌نگار خارج کشورن، تو رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور کار می‌کنن، میگن چه حرفیه؟ ببین برادر خودت جمهوری اسلامی تو فشار قرار داده به خاطر کارهای خودت، مادر خودت به خاطر کارهای خودت تحت فشار قرار دادن، آیا این درسته که تو میگی بچه‌های این آخوندار هم باید تحت فشار قرار داد؟ میبینی؟ یعنی وکیل حقوقدان اومده به من اینو پیامو داده که باید نمیدونم تفکیک قائل شد بین جرم والدین و جرم بچه‌ها.
این گفتمانم ولی الان خیلی رایج‌تره و پرسشی که خیلی ها مطرح میکنن، خیلی ها نسبت به حالا آغازاده ها و اینکه در اروپا، آمریکا، کانادا زندگی میکنن، در بهترین دانشگاه ها درس میخونن و زندگی رو میکنن که پدر و مادرشون برای جوانان ایرانی اونو ممنوع کردن و فکر میکنم شبکه های اجتماعی هم کمک کردن به دیده شدن این بخش از زندگی و این بخش از جهان که مردم توی ایران ازش محروم هستن. اینم گفتمانیه که توسعه پیدا کرده.
ولی کسانی جلوی این توسعه میستن فهیمه، ما باید اینو بگیم. ما با سانسورش یا پاک کردن صورت مسئله به جایی نمیرسیم. ببین یکی از جنگایی که کشورهای در واقع استبدادی دیگه هم توی غرب باش مواجه هستن همین جنگ روایت هاست. این همه سال حالا تو مثال حجاب زدی که با حجاب مردم دارن کف خون میجنگن، ولی وقتی میتونم برای 10 تا ویدیو بیارم از کسایی که با بهترین زبان به انگلیسی صحبت میکنن ولی جلوی خواست مردم میستن و میگن گشت ارشاد عادی شده دیگه، چیز مهمی نیست، حجاب رنگی شده دیگه، خیلی سخت نمیگن، الان زنها مشکلشون حجاب نیست یا به قول تو همون فرهنگه، اینا کم کم جلوی در واقع سازمان‌های جهانی وای میسن. اصلا چرا راه دور برم؟ من وقتی رفتم تو پارلمان اروپا، دو تا از نمایندگان پارلمان اروپا، دو تا زنان بهم گفتن، یکی از کسانی که برای دیدبان حقوق بشر کار میکنه به ما گفته که موضوع حجاب دست نزنین بهش وقتی ایران میریم، برای اینکه واقعا ایشون مذهبی و فرهنگی و دردسر براتون درست میکنه.
خط قرمز،
خط قرمز. یک دوم گفتش که به ما گفتن که دلخوشی مردم رفتن توی استادیومه، این دلخوشی مردم رو نگیرین چون به نظر میرسه که مثلا شما نوانس، شما هنوز نمیدونید توی دل ایران چی میگذره. میبینی اونایی که دارن مشاوره میدن، یعنی روایت جمهوری اسلامی رو تبدیل به روایت مسلط در جامعه جهانی میکنن، اونا جلوی روند تغییر و اون خشم و سرعت مردم عادی رو میگیرن. در مورد آقازاده هم همینه. هر جایی که من میرم تا میخوام راجع به آقازاده ها حرف بزنم، من همین الان از آسوشیتد پرس میام، اولین سوالی که از من پرسید گفت امریکنز، ایرانیان امریکنز هیر میگن که نمیدونم این تحریم ها باعث شده مردم تو خیابون، میگم بابا گشت ارشاد زده دختر مردم رو کشته، مردم اومدن تو خیابون، تحریم کجا بود؟ ترامپ کجا بود؟ الان بایدن رو کاره. این کسانی که در غرب هستن دارن جلوی سرعت عمل مردم عادی و شدت اینکه اینا آخوندا رو بکشونن پایین رو میگیرن.
چه کار باید کرد؟
دوربین بده دست مردم عادی، به جای اینکه دنبال سیاستمدارا و این و این و اون بریم، ما از فضای فارسی هم یکم فاصله بگیریم، بریم تو فضای انگلیسی. یه ویدیو رو من برداشتم همون موقع که جواد ظریف گفته بود حجاب فرهنگ ماست، من اومدم گفتم مردم جوابش بدین. یه ویدیویی بود که جواد ظریف فتوشاپ کرده بودم تو حجاب، یهو مردم حجاب سر کردن مردها،
بعدش هم شد مردان،
مردان در حجاب. یادته اون یکی از ویدیوها تو یکی از رسانه‌های غربی، من بعد برات بفرستم، 11 میلیون بار دیده شد. دیگه اون ویدیو به ظریف تو رسانه بنوری گفتش که دیگه من نمیتونم بگم چی، یعنی که تو اصلا کجای کاری. بنابراین ما روزنامه‌نگارا نمیتونیم بگیم بی‌طرف باشیم وقتی که یه طرف میکشه بعدم با وقاحت میاد تو رسانه‌های بین‌المللی میخنده. ما باید اکتیویسم، فعالیت مدنی رو با ژورنالیسم قاطی کنیم. یعنی چی؟ یعنی باید طرف بگیریم تو کشور استبدادی، طرف مردم، و با کار کمپین رسانه‌ای بشیم برای مردمی که صدا ندارن، صداشون تحمیل بکنیم به اون رسانه‌های بین‌المللی. کاری که من کردم با همم خیلی وقتا نقد کردن که تو بالاخره روزنامه‌نگاری یا فعال مدنی یا چی هستی؟ فعال
هستی روزنامه‌نگاری یا فعال مدنی؟
به هیچ وجه
فعال حقوق بشری
به هیچ وجه دیگه نمی‌ترسم. قبلا می‌خوشم خودمو، نه من روزنامه‌نگارم، احساس می‌کنم یه چیزی به زور دارن از من می‌گیرن. بگیرین، روزنامه‌نگاری مال شماست. وقتی توی کشوری که هیچ روزنامه آزادی وجود نداره، وقتی تو غربم ما نمیتونیم صدای مردم بیاریم، من باید کمپین کنم که صدای مردم. اگر او کمپین آزادی یواشکی و چهارشنبه سفید انقدر بزرگ نمیشد، من هیچ وقت نمیتونستم به دنیا بگم مردم حجاب اجباری رو نمیخوان. دیدن عکسای مردم و گفتن دیگه همینه، مردم نمیخوان.
مسیح، در طول این مسیر طولانی که هم تو پشت سر داری، هم جامعه ایران پشت سر داره، تا امروز که زنان تو خیابون روسری رو آتیش میزنن، خب زنان محجبه هم بودند و هستن. زنان محجبه ما در ایران داریم، جای اونا در تمام این کمپین هایی که راه انداختی برای اعتراض به حجاب اجباری، بارها گفتی مادر خود من چادریه حجاب داره، جای این زنان کجاست؟ اونا خودشون رو کجا ببینن توی این تلاش برای مخالفت با حجاب اجباری به عنوان یک سرکوب؟
ببین، بخوام خیلی صادقانه بگم، من تصمیمم گرفتم که کاملا کنار اون زنای بیستم که اون حق مادر منو ندارن. برای این یک کفه برابر بر من نیست که بگم که شما با هم برابری، نیست. مادر من باید فرهنگش رو ببره بالا و اون زنی که حجاب نمیخواد بفهمه. تو قلب من جا داره مادرم اگر بفهمه، ولی اگر نفهمه تکلیف روشنه. اونجا کنار حکومت وایستاده و با صدای بلند من مواجه خواهد شد بدون تعارف. اگر شما کمپین چهارشنبه سفید رو نگاه بکنی، از روز اول عشق من اون مادریه که تو خیابون با پسرش را میره و میگه که عیسی به دین خود، موسی به دین خود، با همون لهجه شیرینش. خب بنابراین این زنان تو قلب ما جا دارن که یک حجاب سنتی دارن و هیچ جا دیگران تعیین تکلیف نکردن. ولی من اصلا وقت نمیگذارم که مثلا بگم که بیاین تو رو خدا با التماس میکنم شما. اونها الان باید خودشونو به روز بکنن. من ساعت ها توی کمپین چهارشنبه سفید، کمپین دوربین محسای ما، ساعت ها ویدیو گذاشتم از زبان زنان عادی که حرف زدن. فکر میکنم دیگه الان وقتشه.
یعنی این آگاهی موجوده،
وجود داره دیگه. باید زن ایرانی تصمیم بگیره. یک طرف گلوله و باتوم و مهسا امینیه که کشته شد، یک طرف منیم که نمیخوام تو رو بکشم. میتونی چادر سرت باشه، میتونه حجاب سرت باشه، تو قلب ما باشی، با اینکه من متنفرم از اون چادر و از اون حجاب، ولی سر تو باشه بغلت میکنم اگر به من گیر ندی. ولی اگر تو به من گیر بدی، زبون منم درازه. میدونی دیگه دوره این که من بگم خواهش میکنم براشون بیام با پادکست درست بکنم، وای به شما داره توهین میشه. معلومه به تو توهین میشه. من میخوام که اون زن شادری هم کنار ما وایسته، بدونه که الان ما با یه حکومت داعشی طرفیم که زندگی رو ازمون گرفته.
مثلا یه عده میگن که تو ادعای رهبری اعتراضای ایرانو داری. چه ادعایی داری؟
معلومه که دارم، هشتگم براش رو انداختم، گفتم من رهبرم. آره، نترسین زن ایرانی. هشتگی که رو انداختم برای همین زخم زبونا بود که به من گفتم مسیح ادعای رهبری میکنه. گفتم من یک زمانی فهمیدم پیروزم که منتظر یه رهبر دیگه نباشم، خودم بشم رهبر تغییر تو زندگی شخصی خودم. وقتی که موفق شدم صدامو ببرم بالا که دنیا صدامو بشنوه، یه هشتگ رو انداختم: رهبر منم، رهبر توی، فریاد کن آزادی. حالا برو این هشتگو چک کن، ببین چند تا زن ایرانی خودشونو گفتن رهبرم. فهم ما نباید بترسیم. یک عمر ما رو تحقیر کردن با این زن ادعای رهبری میکنه. چرا نباشم؟ زن ایرانی چرا نباید رهبر باشه؟ اون زنی که رفت بالای سکو رهبر تغییره، اون زنی که رفت بالای ماشین و حجابش رو با قیچی زد رهبر تغییره، اون زنی که بالای موتور وایستاده پشتش هم یه دختری دیگه با هم دیگه شعار میدن میگن رهبر منم، رهبر توی، فریاد کن آزادی، نروسری نتوسری، رهبره. چرا از رهبری زنا میترسیم؟ خود من بارها اعلام کردم اینکه کمپینی را میندازم، هشتگی را میندازم، به معنی این نیست که من رهبر همه شما هستم. من علیه سکوت خودم قیام کردم. بنابراین من رهبر تغییر زندگی شخصی خودمم که یک عمر قربانی بودم، ولی تصمیم گرفتم قهرمان زندگی خودم باشم. نمیترسم. وقتی میگم من علیه سکوت خودم قیام کردم، میدونی دقیقاً یعنی چی؟ چند سال من به خاطر اینکه مطلقه بودم روم نمیشد به خبرنگارا، به کسایی که با من دوستن بگم من طلاق گرفتم، من یه زن مطلقم. چند سال من تو خارج کشور کلا سرم کردم برای اینکه دل مامانم نشکنه، دل بابام نشکنه، آقا جانم منو ول نکنه، نفرین ناله نکنن، منو به ایران برگردم،
آبروم نره،
آبروم. ببین من واقعا سالها بود که سکوت کردم برای خیلی چیزا، ولی وقتی کمپینای مختلف تشکیل دادم، مثلا من نمیخواستم جهان رو تغییر بدم، من فقط میخواستم جهان اطراف خودم رو تغییر بدم. کمپینای من برای تغییر ایران نبود، چرا دروغ بگم، برای تغییر خودم بود. برای همین میخوام به تو بگم این یه چیزیه که یه روایتیه که انداختن تو دهن خیلی‌ها که مسیح دای رهبری داره فلانی داره. باید داشته باشیم، تو یک شرایطی قرار گرفتیم در تمام این سالها رأی بر ندیده شدن ما دادن، در تمام این سالها انگشتی که بالا رفته ما هم گفته هیس، حالا باید اول من. حتی تو زندگی شخصیمون هم نگاه کن، تو کارمند هر جایی که هستی اطرافت نگاه کن، حتی تو غرب خیلی از مردها فکر میکنن صدای اونا باید بالاتر بشه، به راحتی میتونن وسط صدای تو بپرن، به راحتی میتونن بیان به دست بزنن بدون که ازت اجازه بگیرن. من در برابر اونا میگم آره، هم خودم رهبرم، هم میلیون ها زنی که از دل روستاهای دور افتاده ویدیو فرستادن، تک تکشون رهبران تغییرن و میتونن داعش و طالبان رو زمین بزنن. زن افغانستان که با یه بلنگو اینجوری دستش، با یه دست دیگه‌اش طالبان رو میزنه کنار، رهبره. من از یکی از زنای افغانستان که الان ویدیو فرستاد برای مهسا امینی تو کابله، پرسیدم صورتتو تار کنم، گفت نه، این کاریه که طالبان با ما میکنه، جمهوری اسلامی با ما میکنه،
صورتمو تار نکن،
صورتمو ازم پس میخوان بگیرن، تو صورت منو پس نگیر، بذار من با صورتم حرف بزنم. این زن رهبره. میدونم که الان حتی من حرف دل تورم میزنم. ببین من توی دهی بودم، اولین زنی بودم که طلاق گرفتم، بعد میدونستن. اولین زنی بودم که توی اون ده وقتی که هنوز عقد بودم حامله شدم، یعنی هنوز نرفته بودم خونه، بعد میدونستن. اولین زنی بودم که از دبیرستان اخراج شدم، بعد میدونستن. اولین زنی بودم که زندان رفتم به خاطر فعالیت سیاسی، یعنی من شده بودم لکه ننگ تمام فامیل و ده. خب ولی الان که نگاه میکنم میبینم همون کسایی که تو قم میکنن به من افتخار میکنن.
مسیح گفتی که من رهبرم، تو رهبری، تک تک زنای ایران رهبرن. یادت هست وزیر کشور چندی پیش گفته بود که اگر این انقلاب بخواهد ضربه‌ای بخورد، آسیبی بخورد، از ناحیه زنان است.
داره میخوره، داره میخوره. میدونی من این روزا غم و قدرت رو یک جا دارم. غمم برای زخمایی که نه خودم، زنای چهارشنبه سفید خوردن، به خیلی هاشون گفتن شما نوچه مسیح نژاد این، در حالی که من نوچه اونا بودم. به خاطر تمام زخمایی که به زنای کمپین دوربین ما اصلا ما زدن، به مادرای دادخواه زدن، زخمیم از طرف احساس قدرت میکنم وقتی میبینم شما گفتین این حجابی چی نیست، ولی یه حجاب داره بنیانتون آتیش میزنه. این بهم قدرت میده. برای همینه که میگم لذت میبرم وقتی مرد ایرانی رو میبینم که قلاب میگیره تا یه زن بره بالا تا بتونه آتیش بزنه حجاب. مرد باورمون کرد. آرزومه، رویامه، صد هزار پسری که تو استادیوم میرن رو پشت در استادیوم ببینم که نرن اون تو و بگن اون استادیوم جای ما نیست و به شعور ما در تمام این 40 سال توهین شده که رفتیم جایی که مادر و خواهر و دوست دخترامون رو راه ندادن. آسونه.
خب توی جامعه شناسی هم این مطرحه دیگه، جامعه‌ای که چسب اجتماعی داره، جامعه‌ایه که حساسیت به رنج دیگری توش پررنگه، حساسیت مردان نسبت به رنج زنان، درک مردان از رنج زنان، درک مسلمان از رنج بهایی که میریزن توی خونش، دستگیر میشه به خاطر اعتقادش، رنج گروه‌های مختلف و گروه‌های مختلف میبینن و درک میکنن. به نظر میرسه این در جامعه ایران این روزها خیلی در حال شکوفایی است.
خیلی ما مردم
علی دست به دست شده.
ما مردم خیلی خوبی داریم. این باور رو جمهوری اسلامی تو ما کرده و مردم رو علیه مردم کرده و فکر میکنیم هیچ چی درست نمیشه. مثلا دیدی خیلیا میگن بچسبی به همین آخونده، برای اینکه دیدین چقدر مردم بی‌فرهنگن، همه چی تقصیر مردمه. نیست. دیدی جلو در خونه‌ای که پرچم ابو عبدالله حسین بود، تو همین روزا که مردم تو خیابونن در رو باز میکنه تا اونی که گازشگاه برمیخوره بره تو. میدونی پیر زنی که حجاب داره در رو باز میکنه تا بی حجابایی که تو خیابون چادر رو آتیش میزنن، روسری رو آتیش میزنن، برن تو خونش. ایران ما اینه، ایران ما به این قشنگیه. الان گذشت اون دوره‌ای که بگن اون بهائیه، این یهودیه. الان مردم میخوان و پذیرش این رو دارن که همدیگر رو بغل کنن و غم هم رو بخورن. فهمیدن وقتی یک حکومت هوای ما رو نداره، ما این که باید هوای همو داشته باشیم. الان چیزی که ما نیاز داریم بلندتر کردن صدای این خوبانه و تحمیل کردنش به صدای همه اون بدانه که تو رسانه‌های بین‌المللی به جامعه جهانی آدرس غلط میدن. ما باید بگیم که زنان، داعش و جمهوری اسلامی و طالبان میارن پایین و اگه غرب به ما گوش نکنه باخته، ما میبریم.
بله، شنیدید این گفتگو رو. و اما همچنان این رو به شما وعده بدم که شما شنونده پوشش خبری تحلیلی اعتراض‌های اخیر در ایران هستید، اعتراض‌های شهریور 1401 که پس از کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد اتفاق افتاد. برای این دعوت میکنم ازتون که در ادامه همراه ما باشید.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چیکار می‌کردستم 22 سال مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشم؟
ای حسدی بس که خوابا
از خون جوانان بخند لانه
در زندگی آزادی، در زندگی آزادی
همراه شما من محمد زرقامی هستم در ویژه برنامه‌ای که نگاهی دارد خبری و تحلیلی به اعتراض‌های اخیر در ایران. هشتگ مهسا امینی در شبکه‌های اجتماعی 100 میلیونی شد و صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای رو داشتیم که گفته بود مأموران چند شب است نخوابیدند. این صحبت‌های رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. با این خبرها اجازه بدید که شما رو تنها بگذارم برای لحظاتی با نسرین افشار و تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دانشجویان در دانشگاه ایران در اعتراض به بازداشت دانشجویان و غیر حضوری شدن کلاس ها دست به اعتصاب زدند. دانشجویان دست کم در 9 دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی شریف، الزهرا، خواجه نصیر، دانشگاه چمران در اهواز، سهند در تبریز و بوعلی در همدان به این اعتصاب ها پیوستند. دانشجویان معترض با خودداری از شرکت در کلاس‌ها، سرکوب معترضان، بازداشت همکلاسی‌هایشان و آموزش مجازی را اهانت آشکار به دانشجویان خواندند. در پی گسترش اعتراضات شماری از دانشگاه‌ها بدون ارائه هیچ توضیحی اعلام کردند کلاس‌های درس در این هفته به صورت مجازی برگزار می‌شود. نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه اقلیم کردستان در شمال عراق را بار دیگر هدف حملات توپخانه‌ای و پهپادی قرار داد. سپاه پاسداران با تروریستی خواندن حزب کمل و حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد هدف این حملات مراکز استقرار و آموزش این دو حزب است. سپاه پاسداران میگوید این احزاب در روزهای گذشته به برخی از پایگاه‌های مرزی ایران حمله کردند. این در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده، دلیل حملات توپخانه اخیر را حمایت این احزاب از معترضان ذکر کرده است. در پی کشته شدن مهسا امینی، حزب کومالی کردستان خواستار برگزاری اعتصاب سراسری در استان کردستان شده بود. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز یکشنبه در توییتی با اعلام همبستگی با زنانی که در ایران برای آزادی‌های اساسی بپا خواستند گفت در کنار آنان می‌ایستد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد خطاب به زنان ایران گفت شجاعت شما الهام بخش مردم سراسر جهان است. به دنبال جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراض گسترده‌ای بود. در این اعتراضات تصاویر ویدیویی بسیاری از زنان ایرانی در شهرهای مختلف که حجاب از سر برداشته و با نیروهای امنیتی رویارویی می‌کنند در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، در این اعتراضات دست کم 57 نفر کشته شدند. در پی حمله یک مهاجم مسلح به مدرسه در غرب روسیه، 13 تن از جمله 7 کودک کشته و 21 تن دیگر مجروح شدند. هنوز از انگیزه این حمله مرگبار که در شهر ایژسک مرکز منطقه اودمورتیا رخ داده خبری منتشر نشده است. به گفته مسئولان امور جنایی روسیه، مرد مهاجم که پس از حمله دست به خودکشی زده، لباسی با علامت صلیب شکسته بر تن داشته است. سواستیکا یا صلیب شکسته به عنوان نماد طرفداران برتری نژادی و یا نازیسم شناخته می شود. سال گذشته هم یک نوجوان مسلح با حمله به مدرسه‌ای در شهر کازان واقع در روسیه، 9 تن از جمله 7 کودک را کشت. هزاران تن از مردان روس برای گریز از سربازی اجباری و اعزام به جبهه‌های جنگ با اوکراین، روسیه را به مقصد کشورهایی از جمله گرجستان ترک کردند. به گزارش رسانه‌های روسی، بیش از 3000 خودرو روز یکشنبه در صف انتظاری 48 ساعته در مرز با گرجستان منتظر خروج از روسیه بودند. گریز هزاران تن از مردان روسیه از کشور پس از آن رخ داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از اعزام اجباری نیروهای ذخیره به جنگ خبر داده بود. تعداد مردانی که پس از این خبر روسیه را ترک کردند هنوز مشخص نیست. از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در زمستان گذشته تا کنون، حدود 40,000 تن از مردم روسیه به تفلیس پایتخت گرجستان گریختند. در پی کاهش بارندگی‌ها در استان تهران، سازمان هواشناسی پیش بینی کرد این استان برای تأمین آب سال سختی را پیش رو دارد. به گزارش روزنامه شرق، در پی خوشسالی‌های پیاپی، حجم آب در 5 سد تأمین کننده آب تهران با کمبود بیش از 50% آب مواجه است. بنابراین گزارش، میزان بارش در سال آبی 1400-1401 نسبت به سال قبل از آن 25% کاهش داشته است. شرکت آب و فاضلاب استان تهران به تازگی در اطلاعیه‌ای با هشدار درباره احتمال کمبود جدی آب خواستار کاهش مصرف مشترکان شده بود. بسیاری از کارشناسان سوء مدیریت در بهره برداری از منابع آب را از جمله عوامل بروز مشکل کم آبی در سالهای اخیر در ایران می دانند.
تازه ترین خبرها رو شنیدید و اما در ادامه همراه خواهیم شد با سفیده بهکام همکارم یک بار دیگه تا نگاهی بکنیم به آنچه که در دهمین روز اعتراض ها در ایران شاهدش بودیم و هر حال می دونیم که ابعاد گسترده اعتراض ها پیدا کرده، حتی به بیرون از مرزهای ایران رفته و در آخرین خبری که بود سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان احضار شده که در این خصوص هم قطعا با شما گفتنی هایی خواهیم داشت و نگاهی تحلیلی به احضار سفیر ایران در آلمان هم خواهیم انداخت. از دیگر سو، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم گفته که حمله به اهدافی در اقلیم کردستان عراق رو با توپخانه و پهپاد از سر گرفته که این هم محل توجه به ویژه در شرایط فعلی و کنونی. سپیده بهکام با ماست تا از آخرین ها برامون بگه. سپیده
محمد، امروز وارد دهمین روز اعتراضات سراسری در ایران شدیم. بر اساس تازه ترین گزارش هایی که از ایران دریافت شده، در ساعات گذشته اعتراض ها به تمام استان ها گسترش پیدا کرده. اعتراض هایی که بعد از جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ای، شکل گرفت که بر اثر ضرب و جرح ماموران امنیتی جمهوری اسلامی و اون چیزی که گشت ارشاد خونده میشه کشته شد. در این روزها افراد بسیاری رو از جمله